أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتهنة امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتهنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله فأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا وتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا بعد كل يومنا عاشوراء وكل أرض كربلا وعين الحسين في هذا الأرض وعين الحسين في هذا اليوم وعين البصير تجد در فرج آقا حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرست. خدمت شما عرض شد که در اروپا سلام نگذارم در اروپا کار به نفی کامل دین رسید، یعنی این زمینه مهیا شد بعد از چند صد سال حضور تفکر اموی در اروپا، این زمینه مهیا شد که به طور کامل دین به عنوان یک امر ناکارآمد معرفی بشه. عوامل متعددی دست به دست هم داد. یکی از اون عوامل که انتهای جلسه پیش عرض کردم و الان بیشتر توضیح بدم این بود که توی این دوران ما شاهد سیل ترجمه آثار علمی مسلمون ها در اروپا هستیم. این خیلی جالبه، یعنی اون تفکری که مخالف با اصل دین هست اما برای بقای خودش، برای قوام خودش، برای زنده نگه داشتن و قدرت پیدا کردن، یکی از جاهایی که دست به دامنش میشه آثار علمی مسلمان هست. و ما میبینیم اون چرا که در اون زمان تنها گنجینه علمی بشریت در جامعه اسلامی دست مسلمان‌ها بوده، یعنی هیچ جغرافیای متمدن دانش بنیانی، یا اگر نگیم دانش بنیان، جغرافیای متمدنی که دانش در اون جغرافیا گسترده شده بود باشه جز جغرافی اسلامی نداشتیم. بقیه جوامع جهانی در نظم اجتماعی ابتدایی بودن و اصلا تو این فضاها نبودن، اما در جهان اسلام علوم بسیاری و کتابخونه‌های بسیاری ایجاد شده بود، چه در حوزه معرفتی و معرفت الله و شناخت هستی، چه در حوزه علوم طبیعی مثل ریاضی و جبر و شیمی و فیزیک و امثال. و جالبه که شما ترجمه این علوم رو و من یکی از منابع ترجمه این علوم و دست پیدا کردن به این آثار مسلمون ها شهری به اسم سیسیل، که شما اگر این فیلم مافیا رو دیده باشید دکوری که درست کردن، الان این بازیگر مافیا بازی میکنن، یه جایین یه دکوری به اسم شهر سیسیل که اونها بیشتر توجه به زرق و برقش دادن و از تاریخش بیخبرن که اینجا یک زمانی حکومت اسلامی بوده و سرشار از دانش. سلام علیکم. اینجا یک زمانی در سیسیل در ایتالیا حکومت فاطمیون بودن، فاطمیونی که مسلمان بودن و جزء مراکز سراسر دانش اسلامی بوده و علوم طبیعی. و حالا این آثار مسلمون ها لذات میبینید پایتختشون رو سیسیل و ایتالیا قرار میدن، در صورتی که میتوانست خیلی جاهای دیگه ای باشه که انباشتی از مسیحیت باشه، ولی پایتختشون میاد جایی قرار میده که سابقه حکومت اسلامی داره، چرا که اونجا غنی از مطالب علمی که تنها میراث بشریت اون روز بوده. هیچ کسی دیگه دسترسی نداشته. مسلمون ها به اون نقطه رسیده بودن. و اینها رو ترجمه میکنه. من نمونه هایش رو براتون بخونم که جالبه. یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و وجد فرجه.
در عصری که به دوران روشنگری نام گرفته، علوم اسلامی یا بهتر است بگوییم علوم مسلمین از طریق سیسیل و آندلوس، که آندلوس همون که امروز ما بهش میگیم اسپانیا، بخشی از اسپانیا، وارد اروپا شد. بعد میگه که دانش اسلام را در ایتالیا پراکندند، ریاضیات و جبر را به دانشپژوهان مسیحی آموختند. جبر ما خوندید دیگه، بچه هایی که مدرسه رفتن، در حوزه تمدنی اسلام پیشرفت بی سابقه ای کرده بود. خود کلمه جبر که نامگذاری خوارزمی بوده و او تألیفی داشت در مورد جبر که الجبر و المقابله، همین کلمه جبر امروز لاتینه. تو لاتین علم جبر رو بهش میگن الجبرا. یعنی خود الجبر رو بدون اینکه الف و لام تعریفش عربیش هم وردارن، خود اون الان هنوز در زبان لاتین الجبرا که معادل علم جبر ماست مونده و این نشانه ایه که این علومی که در اروپا هست منشأ اسلامی داره. یا واژه الگوریتم که شما میشناسید در علوم مختلف به کار میره، این الگوریتم از الخوارزمی، یعنی اسم عنوان یک مسلمان هنوز هست روی این علوم. بعد میگه که در این دوره اروپاییان نزد اعراب تحصیل میکردن. حالا اون موقع نمیگه حالا چون اینا تاریخ های خود اروپایی هست، نمیگه مسلمون ها، میگه نزد اعراب تحصیل میکردن. دلیلش هم که خب اعراب مسلمان بودن و علوم نزد اونها بوده، مثل خیلی امروز که واسه برخی از علوم شما میبینی که دانشجوی ما مهاجرت بکنه میره. دقیقا نقطه مقابل الان روش تصور کنید که بسیاری از علوم رو باید میادن نسل مسلمون ها یاد میگرفتن. یکی از این دانشمندای همون دوره روشنفکری اروپا، راجر بیکن، میگه که با توجه به چشمنداز وسیعی که با ترجمه آثار دانشمندان مسلمان در برابر اروپا پدیدار شده بود، به آرزوها و رویاهایی دست یافته بود که در آن روزگار دست نیافتنی به شمار میرفتن. مثلا برای دریانوردی، اینو کی میگه؟ همین راجر بیکن اروپایی میگه که بعد از اینکه رسیدن به آثار مسلمون ها و ترجمه کردن، میگه برای دریانوردی میتوان ماشینی ساخت که به پارو زدن نیاز نباشد و کشتی های رودپیما و اقیانوس پیما که به رهبری یک تن با سرعتی بیش از پارو زدن گروه بسیاری حرکت کند. همچنین ماشین های پرنده ای ساخت که آدمی در میان آن نشیند و با شیوه های بالهای مصنوعی آن را بر بادها زند و مانند پرندگان بپرد. در روزگار بیکن، همین دانشمند، این افکار برای اروپای آن روز بسیار غریب و عجیب بود، ولی کسانی که با مدارس مسلمانان در آندلوس آشنایی داشتند می دانستند که شیمیدانان و فیزیکدانان مسلمان در پی اهداف بلندی هستند که بعضی از آنها هنوز هم غیر ممکن می نماید. یعنی میگه اینا رو همه رو از مسلمون ها گرفتن. تو بحث علوم فیزیکی و اخترشناسی و علوم مختلف، ببینید لئوناردو داوینچی رو شما شنیدید اسمشو دیگه، فقط تو تیکه هامون گاهی میگیم. لئوناردو داوینچی که از 1452 میلادی تا 1519 میلادی زیست، احتمالاً او از اولین مترجمین آثار ابن هیثم فیزیکدانه. ابن هیثم مسلمان، ابن هیثمی که فیزیک میدونسته و نورشناس مشهور بود و قوانین مربوط به رنگشناسی را از آثار او ترجمه کرد و آنها را، اروپا رو باید بشناسیم اینها، و آنها را البته بدون ذکر نام مؤلف در اروپا رواج داد. این نگفت من اینا رو از کی گرفتم، از کدوم آثار گرفتم. شما همین الانم لئونارد داوینچی و خیلی از دانشمندای معروف اروپایی رو سرچ کنی ویکی‌پدیا میاد میگه مثلا پدر علم اخترشناسی. نه خیر، پدر علم اخترشناسی نبوده، اونها مترجم این علوم بوده. دیگری، یقین داشت که میتوان با وسایل مکانیکی پرواز کرد. درباره حرکت زمین به دور خورشید برای مردمان در اروپای بربر سخن گفت، در حالی که 500 سال پیش از او، 500 سال پیش از او، محمد زکریای رازی کتابی درباره شکل جهان نوشته و در آن به اثبات حرکت وضعی و انتقالی کره زمین پرداخته، یعنی همین حرکتی که هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید میچرخه، و ثابت کرده بود که خورشید از زمین بزرگتر و زمین از ماه بزرگتر است و کره زمین دارای دو محور حرکتی است. و الاخر اینها شواهدیه که نشون میده این علوم رو جریان سکولار، جریانی که قائل به جدایی دین از سیاست بود، اما از همین علوم استفاده کردند برای بقای خودشون، برای قدرت بخشیدن به خودشون، از علومی که دین اون علوم رو توسعه داده بود. دقت کنید، یعنی یک جریانی که مخالف دینه و دین رو ناکارآمد میدونه برای اداره جامعه، وقتی میخواد خودش رو قدرتمند کنه، یکی از منابعی که استفاده میکنه منابع مسلمان ها و دیندار هاست، منتها با این تفاوت، با این تفاوت که تنها، هفته پیش اشاره کردم، تنها به آثاری از مسلمان ها میپردازه که در حوزه علوم طبیعی هستن، یعنی علوم الهیاتی و معرفتی مسلمان ها رو ترجمه نمیکنه، علومی که در مورد حقیقت هستی و حقیقت وجود هست رو ترجمه نمیکنن، راجب فیزیک، راجب شیمی، راجب ریاضی، راجب جبر، علوم این تیپی رو، اینها رو ترجمه میکنن. و ما شاهد از این، با این روی کرد که اینها فقط سراغ علوم مادی و طبیعی میرن، شاهد یک انسان تک چشم در جامعه هستیم، در جهان هستیم، که ما از اون تعبیر به دجال میکنیم. دجال لزوماً به این معنی است که یک انسانی الان بیاد و یک چشم وسط پیشونیش باشه، یا اینکه برخی از مصادیقی که گفته باشن مثلا این موبایل دجاله یا تلویزیون دجاله، لزوماً این مصادیق نیست. دجال اون انسانیه که اینها رو میسازه. دجال اون انسانیه که نه اینکه یک چشم داره، بلکه با یک چشم میبینه، یعنی چشم طبیعت بین و چشم حقیقت بین رو کنار میذاره، چشم سر رو میبنده و فقط چشم سر رو باز میکنه. با علوم شهودی هیچ کاری نداره، با علوم الهی و معرفتی هیچ کاری نداره، با انسانهای الهی که ادراکی از حقیقت وجود دارن هیچ کاری نداره. این تفاوتی و زاویه‌ای که شما بین طب مدرن و طب سنتی میبینی، یکیش همینجاست. گرچه طب سنتی هم مبتنی بر علوم طبیعی هست، ولی یک بخشی عمده ایش انتساباتیه که به اولیای الهی داره، به الهیات داره، گزاره هایی که از ادیان گرفته، ولی میگه نه، طب مدرن میگه نه، من قبول ندارم، من فقط با یک چشم میبینم، تجربه و مشاهده. به این میگن دجال. دجال یعنی این کسی که چشم سر تو ببند، چشم حقیقت بینت رو ببند، فقط با چشم سر ببین. و علم یعنی شناخت طبیعت، شناخت طبیعت مادی، اونم با آزمایش، نه با حرفای الهیاتی. و ما از این علم تعبیر به علم بی خدا میکنیم، علم بی خدا. این علم انسان رو از جهل عمیق به طبیعت نجات داد. بله، یه زمانی الکتریسیته همیشه بوده، همیشه از اول بوده، ولی انسان نسبت بهش جاهل بوده. این علم، نانو همیشه بوده ولی انسان بهش جاهل بوده.
آقای خامنه‌ای فرمود همونطوری که الکتریسیته هست ممکنه هزارها دیگه نیروی طبیعی در عالم باشه، برید اونا رو کشفش کنید. بله اون که سر جای خودش. حرف اینه که انسان تک چشم فقط دنبال کشف اینه و دنبال کشف حقیقتش نیست، دنبال کشف چیستیش نیستش. او از جهل عمیقه به طبیعت نجات پیدا میکنه، اما روحش در سیاهی عمیقتری فرو میره که ما ازش تعبیر به سکولار میکنیم، از جدایی، یعنی منتهی میشه به این تفکر، منتهی میشه به جدایی دین از سیاست. بعد حالا جلوتر توضیح میدم که نهادهای مذهبی هم به کمک این جریان میان، متاسفانه با رویکرد غلط، با رویکردی که آقا این علوم وارداتیه، شما میدید تا مدتها خیلی از مسائل صنعتی رو نهادهای مذهبی در مقابلش جبهه داشتن، گارد داشتن، آقا نباید استفاده کنیم. برخی ها هنوز هستن که خلاصه با اسب و شتر و اینها دارن کارشون رو راه میندازن و میگن اصلا این صنعت در صورتی که اینطور نیستش. وقتی شما میبینید که سلام علیکم میفرماید علم 27 حرف داره و تا وقتی حضرت صاحب بیاد تنها دو حرف علم مکشوف شده و آقا بقیه حروف علم رو روشن میکنن، اتفاقا این بخشی از نیاز جامعه است، اما در کنار علم حقیقت بین. و اتفاقا جالب اینجاست که خداوند که میفرماید و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، این کشف این علم طبیعی رو که آقایون تعبیر ازش به علم وارداتی میکنن و میگن علم اسلامی نیست، علم دینی نیست و اشتباه میکنن، نه، همه علوم میتواند دینی باشد، یعنی مورد تایید دین باشد، مورد تایید خداوند باشد. این رو به دست کی سپرد کشفش رو؟ به دست عدو. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اگر خاطرتون باشه بحثای صدر اسلام رو که داشتیم که عرض کردم پیغمبر دوتا استراتژی داشت، یک استراتژی تثبیتی، یک استراتژی تأسیسی. در استراتژی تأسیسی خودش میخواست یک جامعه جهانی تراز ایجاد کنه، اما در برای اینکه محقق بشود باید اول تثبیت بشود، باید تریبون پیدا کنه، باید جایگاه پیدا کنه، باید صندلی داشته باشه توی مجامع، باید حرفش نفوذ داشته باشه، وگرنه که نمیتونه جامعه رو درست کنه، نمیتونه حکومت تشکیل بده، نمیتونه اصلاح کنه. مثل خیلی ها که الان ادیانی هستن، ادیان عرفانی غیر عرفانی، که یه گوشه قاری ماری دارن کار خودشونو میکنن، هیچ تاثیرگذاری هم ندارن. ولی تو وقتی صندلی داشته باشی تو سازمان ملل بتونی حرف بزنی، این دیگه خیلی اوضاع فرق میکنه. برای اینکه این کارو کنی باید تثبیت کنی خودتو، برای اینکه تثبیت کنی حتی حاضری که اسلام ابو سفیان رو هم بپذیری، با اینکه میدونی او در باطن نپذیرفته و از سر ناچاری اومده مسلمون شده، ولی او اسلام او رو میپذیری. همون جریان تثبیتی، همون جریانی که اسلام ابو سفیان رو پذیرفت، اگر تو این حدود 24-5 جلسه‌ای که صحبت کردیم منتهی شد به خلاصه اروپا و جریان‌های اروپایی و که دیگه حالا شما بهتر میدونید. و این انسان یک چشم، تولد انسان یک چشم جزء ضررهاش بود، ولی فوایدش کشف علوم بود، فوایدش کشف علومی بود که سالها اسلام جزء اون رو جزء آرمانهای خودش میدونست و همین انسان یک چشم برای اسلام به ارمغان آورد. ماها که نمیرفتیم دنبالش، ماها مسلمان آدمای تنبلی هستیم. خدا و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، او فکر کرد داره در خلاف دین حرکت میکنه با کشف علوم طبیعی، نمیدونست که همین کشف علوم طبیعی اتفاقا باعث بقای اسلام، احیای اسلام، توسعه اسلام میشه. برای همین شما میبینی هرچی اینها با اسلام مقابله میکنن، اون جنگ های صلیبی، حملات مغول، همه دارن قیچی میکنن، با خاک و خون یکی میکنن، اما اسلام هی احیا میشه، هی زنده میشه. چطوری این اتفاق میفته؟ چون همونها دارن در جریان احیای اسلام حرکت میکنن، در جریانی که اسلام میخواهد حرکت میکنه، دین میخواهد حرکت میکنه، خودشون نمیدونن. شما پشیمونی های یزید رو ببینید بعد از واقعه کربلا، میگه اشتباه کردیم، میندازی گردن ابن زیاد. همین پشیمونی ها رو در طول تاریخ در مورد جریان های مختلفی که با دین مخالفت کردن دیدیم. هی اونها میخوان ضدیت به خرج بدن، هی میخوان از بین ببرن، هی میدن این زنده تر میشه، چرا که خودشون دارن باعث خیر میشن. یکی از جایی که باعث خیرشون همین توسعه علوم طبیعیه، مدام خودشون در جهل موندن، در جهل اون. ولی وقتی این علوم طبیعی به دست یک نظام الهی بیاد، این باعث رشد جامعه میشه، باعث کمال جامعه میشه، باعث حرکت به سمت توحید میشه. وگرنه اگر نباشه که فایده نداره، که انسان رشد نمیکنه، جامعه رشد نمیکنه. و دوستانی که میگن این علوم وارداتیه، بعد میگن خب از کجا میگید؟ میگن آقا زمان ائمه برای اینکه به انزوا بکشونن مقام علمی ائمه رو، برای اینکه به انزوا بکشونن اومدن گفتن آقا علوم غیر ائمه رو ترجمه کنید، کتب ها رو ترجمه کنید، علوم رو توسعه بدید برای اینکه ائمه رو منزوی کنن. بله اونا با این هدف این کارو کردن، ولی سبب خیر شدن، جامعه اسلامی تبدیل شد به جامعه متمدن، تبدیل شد به جامعه که همه دنبال دانشن. این آرمان اسلام بود، این جزء اهداف اسلام بود، آقا برید دنبال علم، برید دنبال دانش. و این اتفاق افتاد و این علوم اتفاقات میبینی شاگردای ائمه ممهز در برخی از همین علوم میشن، همین علوم طبیعی، منتها شاگرد ائمه است در این حال، توحیدش هم درسته. این خیلی مهمه. کلیسا چه کرد؟ این نهاد مذهبی با این علوم طبیعی مخالفت شدید همراه با تکفیر و ارتداد و سرکوب. این نکته رو خیلی دقیق گوش کنیم بچه ها، این خیلی نکته مهمیه. در اروپا انسان تکچشم اومده داره علوم مسلمان ها، علوم طبیعیشون رو ترجمه میکنه برای اینکه خودش رو به عنوان یک حکومت روشنفکر قدرتمند صاحب علم با پرستیج معرفی کنه. حالا در مقابلش کی قرار میگیره؟ به جای اینکه همراهی کنه، در مقابلش کلیسا قرار میگیره. مواجهه کلیسا به عنوان یک نهاد مذهبی با این جریان علمی مبارزه فتواییه، یعنی فتوا به حرمتش میده که این آقا حرامه، این علوم حرامه. چرا حرامه؟ تشبه به کفار داره این علوم. خود این یه گزاره است، خود این گزاره که آقایون کلیسا گفتن که این علومی که شما دارید ترجمه میکنید تشبه به کفار داره. کفار از نظر مسیحیان اون وقت مسلمون ها بودن. تشبه به کفار یعنی شما دارید شبیه مسلمون ها میشید، یعنی این علوم اسلامیه. خود اینو دقت کنید. منتها با شمشیر فتوا رفتن به سراغ این. مثلا شما در مورد گالیله میبینید که زندانش میکنن، تحتش بدترین شرایط قرارش میدن، بعضن میکشتن، به آتش میکشیدن، از بازارها آویزون میکردن. مواردی بوده که 50 سال بعد از مرگ اون دانشمند جسدشو در آوردن آتش زدن. رفتارهای اینگونه، در صورتی که مسائل علمی اصلا ارتباط فتوایی و شرعی با کلیسا و با نهاد مذهبی نداشته و ندارد. مثال بزنم، یعنی اگر میخواسته با گالیله مخالفت کنه نباید فتوا میده. گالیله چی گفته؟ گفته به قول معروف زمین گرده، معلقه در هواست، در فضاست، دور خورشید میچرخه. به خاطر این حرف پدرشو دره بردن. حالا این حرف اصلا حرف مسلموناست، به خاطر تشبه به کفار. چه باید میکرد کلیسا؟ هیچی. نهایتش این بود که یه کرسی آزادندیشی میگذاشت، یه آدمی در همون علم رو در مقابل او قرار میداد، آقا اثبات کن که اینا اشتباه میگن، زمین صافه، رو هوا هم نیست، دور خورشید هم نمیچرخه. نه اینکه فتوا بده. نمونه همین رو ما در خودمون در مورد مسئله داروین داریم. داروین چی میگه؟ در زیست شناسی میگه همه مخلوقات از یه سنخه، همه ما میریم، حالا این چیزی که مشهور شده آقا همه ما از میمون بودیم، اون که همه موجودات از یه سنخن، از یه نسلن، از یه... خب ما در الهیات میایم تکفیرش میکنیم، نباید این کارو کنیم.
اشتباه میگه یه عالم زیستی بذار جلوش، تو نباید بیای فتوا بدی، نباید تکویر کنی. چه اتفاق نتیجه داد؟ نتیجه نداد. چرا؟ که اون در چارچوب و کانتکست زیست شناسی حرف زده، نیومده حرف الهیاتی بزنه، که نیومده آیه و روایت از مثلا انجیل و تورات و قرآن بیاره، که اومده در فضای علم زیست حرف زده. تو بخوای جوابشو بدی باید با علم زیست جوابشو. وقتی این گونه رفتار کنی و این رفتارت همراه بشه با ارتداد، همراه بشه با سرکوب و حالا اتفاقات دیگه‌ای که رقم میخوره، مثل در کلیسا، مثل این که میان تحریم میکنن ازدواج کشیش‌ها رو، میگن نباید ازدواج کنید و این مشکلاتی رو برای جامعه و برای کشیشان ایجاد میکنه، این که پول میگیرن در ازای این که آقا اگه میخوای کیفرت و گناهات بخشیده بشه در آتش جهنم نسوزی پول بده، و از این دست که دیگه کار کلیسا به جایی میگیشه که پاپ ها، دقت کنید، پاپ ها همدیگر رو تکفیر میکردن. یعنی از تکفیر دانشمند ها به تکفیر خودشون رسیدن. پاپ ها علیه ما علیه میگفتن، لعنت به همدیگه میگفت، پاپ های مسیح، روحانیت مسیح. و این خیلی فاصله داشت با اون مسیحیت متمدن اروپایی که ذیل سایه تعالیم مسیح بود. این مسیحیتیه که جلسات پیش گفتم این نتیجه مسیحیت امویه که اموی ها در اروپا ایجاد کردن. مجموع این اتفاقات کلیسا رو تبدیل کرد به یک نهادی برای تولید نفرت نسبت به آیین مسیح. اینه که عرض میکنم دقیقاً اینها در پازل کسانی کار کردن که قائل به جدای دین از سیاست بودن. یعنی به جای اینکه دین رو یک امر پویا جلوه بدن، دین رو یک امر رادیکال دوگم بسته خشک جلوه دادن و جامعه اون روز نمیپذیرفت. میدید خب اونهایی که مخالفت دارن با دین میکنن خیلی تر و تمیزن، شیکن، دارن انقلاب صنعتی ایجاد میکنن، نیازهای جامعه رفع میکنن، اینور کلیسا داره چیکار میکنه؟ داره تکفیر میکنه، داره میکشه، داره خودشو منزوی میکنه. و دقیقا توی همون پازل بازی که در حقیقت یه تئوری هست به اسم تئوری بازی. تئوری بازی میگه اگه میخواید ببرید دشمنتون رو یا رقیبتون رو به اشتباه بندازید تا اون بد بازی کنه، بعد تو بشین عقب، اون خودش کارتو رو میکنه. دقیقا اونایی که قائل به جدایی دین از سیاست دادن همین کارو کردن. حمله خوب کردن، خیلی حرفای روشنفکرانه قشنگ با سلاح علم، و جهتگیری های کلیسا رو عوض کردن. یعنی به جای اینکه حتما جریان نفوذ دخیل بوده که بیاد بگه آقا با علوم، با ابزار علوم مواجه شو، گفت اومد جهت داد با علوم، با ابزار فتوا مواجه شو. جهتگیری های کلیسا و نهادهای مذهبی رو به نفع خودشون تغییر دادن، نشستن عقب از این تکفیر و از این ارتداد. اون چه که میخواستن به دست آوردن و کلیسا منزوی شد و یک نهضتی علیه نهضت مردمی علیه کلیسا ایجاد شد که البته منشأش مردم نبودن، منشأش همین فتنه های جریان جدای دین از سیاست بود، منتها روش موج سواری کردن دیگه. نهضت ایجاد شد تحت عنوان نهضت پروتستان که اعتراض توده مردم به وضعیت و ناتوانی کلیسا بود، اما جوشیده از متن مردم نبود، تدبیر شده بود، نقش ریخته شده بود. و اونها چه کردن؟ میگفتن که پروتستان ها میگفتن آقا کتاب مقدس کفایت میکنه، گام اول کتاب مقدس کفایت میکنه و شما نیازی به کلیسا ندارید. دقت کنید اینا این که من عرض میکنم تفکر سفیانی و اموی اومد در متن جهان خودش رو نشون داد، یکیش اینجاست. دقیقا همین عبارت رو ما بعد از پیغمبر داریم که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کفایت میکنه. همین اتفاق در مسیحیت و در اروپا افتاد. کلیسا یک جایگاه مبین داشت، جایگاه معلم کتاب خدا داشت، یک مرجعیتی داشت، یک کلیسای مرکزی داشت که تدبیر میکرد تمام امورات کلیساها رو. اومدن گفتن نه آقا، حسبنا کتاب الله، حسبنا انجیل. این جز یک انسان، همونطور که
ما در جریان حق انسان 250 ساله داریم، در جریان باطل هم انسان چند صد ساله داریم که یک فکر رو داره پیش میبره، یک ایده رو پیش میبره. آدم ها عوض میشن ولی یک فکر داره پیش میره و ما میبینیم اینجا شواهدشو. و جهان مسیح، اون کلیسای مرکزی در روم از بین رفت مرجعیتش و ما شاهد کلیساهای کوچیک 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 در سراسر اروپا شدیم مستقل، که از دل این کلیساهای کوچیک قدرت‌های جدید سر برآوردن، از جمله بریتانیا و انگلیس. یعنی ببین ماحصل این اتفاق انگلیسی که امروز می‌بینین رو باید بشناسیم که عقبش و حلقات قبلی ایجادش چی بوده. و همین بریتانیا رهبری همین نهادهای این کلیساهای کوچیک 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 رو به طور سازمان یافته به عهده گرفت. یعنی اگر یه زمانی نهاد مذهبی حاکم بر حکومت‌ها بود و نظارت بر حکومت‌ها می‌کرد، حالا نهاد مذهبی اومد پایین و بودجه بگیر حکومت‌ها شد و دیگه اون قدرت رو نداره. دیگه اون قدرت مرجعیت خودش رو از دست میده. صلوات بفرستید. طول کشید، من ادامش رو هفته دیگه عرض میکنم. فقط شما رو با یک واژه آشنا کنم که این نهضت پروتستان در ظاهر یک، به واژه ها دقت کنیم، در ظاهر یک نهضت اصلاح طلب مذهبی بود، اما در باطن یک حرکت سکولار سیاسی بود. یک حرکت سکولار یعنی یک حرکتی که میخواهد دین رو از سیاست و اداره امور جامعه جدا کنه. و بعد از اینه که ما با یک واژه آشنا میشیم به اسم رنسانس. رنسانس که در تاریخ اروپا میخونیم، منشأش همین تاریخ بلند مدتیه که به صدر اسلام میرسه و در اونجا خودش رو نشون میده. رنسانس یعنی نوزایی، یعنی اروپا تازه متولد شد. اروپای متولد شده یعنی اروپایی که دیگه در قید و بند و پیرایه های دینی و مذهبی نیست، کلیسا هم منزوی شده، دیگه قدرت نداره و ما اینجا تولد نوزادی هست، شاهد تولد نوزاد غیر مشروعی هستیم که همین سکولاریسم یا جریان قائل به جدایی دین از سیاست، که نطفش رو، نطفش از صلب بنی امیه و رحم اروپا شکل گرفته. اگر خاطرتون باشه اون جلسه‌ای که در مورد عبدالرحمن از داخل صحبت کردیم که رفت و داخل اروپا شد و خزنده حکومت تشکیل داد، همونجا نطفه این جریان جدای دین از سیاست رو منعقد کرد و حالا بعد از چند صد سال می‌بینیم این بچه به دنیا میاد و حالا دیگه علنی داره اعلام می‌کنه که آقا دین از سیاست جداست و دین کارآمد نیست و این حالا قراره که کم کم یک قولی بشه که میخواد همه جهان رو تسخیر کنه، که ما امروز شاهدش هستیم و باطن اروپای امروز هستش. یکی از تجلیات این تفکر رنسانسی یا روشنگرانه، برای اینکه بتونیم حالا هفته بعد تفصیلش رو عرض بکنم، فقط اشاره میکنم چون بحث جلسه است، آخر روز است، نمیخوام فضا خیلی سیاه‌آلود بشه، فقط اشاره بهتون میکنم برای اینکه باطن این جریان، جریان رنسانسی رو بفهمیم. یکی از تجلیات این تفکر ما در آثار و آثار ادبیاتی و هنری این دوره رنسانس میبینیم. فقط همینقدر اشاره کنم که در این تا قبل از اون دوران تمام نقاشی هایی که از قدیسین مثل حضرت مریم و حضرت مسیح و حضرت آدم و انبیا بود، همه پوشیده، حتی مردهاش پوشیده است، حتی مردها پوشش کامل دارن. اما از رنسانس بعد یواش یواش آثار هنری میبینیم که به راحتی قدیسین رو اوریان میکشن و این در حقیقت ظهور اون تفکره. شما همین رو تأمین بدون در عرصه اقتصادی، در عرصه اجتماعی، در عرصه فرهنگی، یعنی کسانی که هنر و ادبیات رو به اونجا کشوندن، باطنشون اون بود، در اقتصادم به ابتذال کشوندن گرچه زرق و برق داشته باشه، در اجتماع هم به ابتذال کشوندن، در فرهنگ هم به ابتذال کشوندن و اینها همه ثمره همین
بچه نامشروعیه که از صلب بنی امیه رحم اروپا است. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مورد حالا این قسمت آخر اول جلسه بعد به تفصیل بیشتری عرض میکنم، شاهد مثالهاش هم براتون میخونم. اینجاست که ما به این جمله حضرت رضا بیشتر پی میبریم که وقتی میمدن نقد و بدی شیعیان رو میگفتن، آقا میفرمود الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق. وقتی دنیا مبتلا به یه فرزند نامشروع شده، یک فرزند حرامزاده شده که داره میخواد کل دنیا رو بگیره، بعد توی این دنیا یه کسی بیاد تو آستان اهل بیت، همین که بگی الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق، خدا رو شکر تو راهن، زرق و برق دنیا اونا رو نکشونده ببرشون کافر به دین بشه. این خیلی مهم، اینجا آدم میفهم. بعضی میگه آقا نمیشه که، آقا نمیدونم چقدر شما خودتون رو بالا میگیرید. نه، بحث اینه که توی این دنیایی که اون فرزند نامشروع میخواد همه شؤون زندگی ما رو بگیره، اما ما رها میکنیم و برای امام حسین گریه میکنیم. این ارزش داره، اینو امام رضا متوجه میشه. شاید ما خودمون قدرش رو ندونیم، اما امام رضا متوجه میشه که این عشق و این گریه و این توسل و این ارادت چقدر ارزش داره. ببخشید آقا مرتضی هم تشریف آوردن، من برای اینکه خیلی جلسه رو خشک تحویل ایشون ندم، این شعر رو تقدیم کنم و ایشالا برای ما روزه بخونن. سلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. روز را شب می کنم، روز را شب می کنم با درد بی بال و پری. روز را شب می کنم با درد بی بال و پری، هیچ دردی نیست از این درد درد بدتری. ماجرای من شده مانند مرد یخ فروش، ماجرای من شده مانند مرد یخ فروش، آب دارد می شود عمر و ندارم مشتری. گریه هایم را حسین جان، گریه هایم را بگیری زیر گریه میزنم، گریه هایم را بگیری زیر گریه میزنم، هرچه را دارم بگیر از من بده چشم تری. تازه ما خیلی از اربعین نگذشته، خلاصه هنوز برای بچه ها بوی کربلا میدن، اما آقا کربلایم دیر دارد می شود کاری با یا ما رو نباید می بردی کربلا، یا وقتی بردی ما دیگه زود زود دلمون می خواد آقا بیایم اونجا. کربلایم دیر دارد می شود کاری بکن، بی کسیم را نکن با دوریت یاداوری. یا ولی الله، یا ولی الله، یا ولی الله، کارم لنگ گوش چشم توست. یا ولی الله، کارم لنگ گوش چشم توست، رب نمی بخشد مرا تا از گناهم نگذری. تو باید آقا ببخش تا خدا ببخش. تازه می گردد برایم روزه عصر دهم، چشم من هر بار می افتد به معجر روسری. پیش چشم مادرت، پیش نگاه خواهرت، خنجرت را ریش ریشش کرد آخر خنجری. نعل تازه ساختن، نعل تازه ساختن، نعل تازه ساختند و بر تن تو تاختند، پشت رویت را یکی کردند از خیر سری. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بابی انت و امی یا حسین یا ابا ابا